بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. من با اجازهتون بحث رو ابتدا در نظر داشتم یک بحث قرآنی با توجه به اینکه دوره قرآنی هم بود و اینها عرض بکنم، و بعد به نظرم یک بحث دیگری آمد که اونم البته قرآنی است، اما امروز مسئله روز جهان اسلامه با توجه به اینکه روز قدس هم نزدیکه و تو همین ساعات و لحظاتی که ما داریم با هم گفتگو میکنیم هر دقیقه در غزه برادران و خواهران مسلمان ما و شما کودک و نوزاد و پیر و زن و مرد و همه زیر آتشن، نزدیک به 1,000,000 نفر آب ندارند و با تشنگی مردم روزدار، بعضی از اینا تو خونه هاشون مجبور شدن چاه حفر کنن، آب قطع، به جای آب ترکش و بمب و رگبار مسلسل، و مردم توی کمچین وضعی دارن ماه رمضان رو سپری میکنن. به ذهنم اینجور آمد که ما الان در جهان اسلام با دو واقعه مواجهیم که ظاهرش شبیه ولی باطنش کاملا در جهت عکسه. هر دو از شعار جهاد دارن استفاده میکنن. یکی اتفاقاتی که الان در قدس، در غزه در جریان، یکی اتفاقاتی که در عراق و سوریه در جریان هست. به نظرم آمد با توجه هم به این حوادث غزه و عراق و سوریه، یعنی مسائلی که در جهان اسلام درگیره و هم اینکه روز قدس در پیشه، فرق این دو نوع پرچم جهاد اسلامی رو راجع بهش کمی گفتگو کنه. چون به ظاهرش که نگاه میکنی میبینی که خیلی چیزا شبیه همه، در هر دو جبهه داره شعار الله اکبر گفته میشه و جهاد و شهادت و اسلام و توحید و نبرد با کفر و شهادت طلبی و اینها، ولی ماهیت این دو جریان که هر دو به اسم جهاد اسلامی مطرح شده کاملا متفاوته. اهدافی که تعقیب میکنن، مبانیشون، تعریفشون از صلاح و فساد، تعریفشون از عدل و ظلم، تعریفشون از توحید و شرک، از دوست و دشمن، از جبهه های اصلی و فرعی خیلی متفاوته. بعضی ممکنه فکر کنن این اتفاق جدیدی است. من میخوام تو این فرصت توضیح بدم که این دو شاخه از ابتدایی که قدس به اشغال صهیونیست ها و دشمنان اسلام در آمد، این دو نوع جبهه بندی اسلامی وجود داشت. یک جبهه جهاد اسلامی که ایدئولوگ هاش وهابی و تکفیری، تئوریسین ها و مدیریت پشت صحنه‌ش هم انگلیسی ها بودن و بعدن صهیونیست ها و امریکایی ها و اینها عملا اینا رو کنترل کردن تا امروز. این جریان نقش اساسی داشت در اشغال شدن قدس به دست صهیونیست ها در 1948. من میخوام چند تا از اسناد تاریخی رو در این باب خدمتتون عرض بکنم. جبهه دیگری که اونم به اسم جهاد اسلامی مطرحه، از اول نه نگاه تکفیری وهابی داشت، نه با صهیونیسم و آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا که جهان اسلام رو اشغال کردن از بعد جنگ جهانی اول و دوم و بین خودشون تقسیم کردن، با اونا سر سازگاری نداشت. یعنی دو تا ادبیات بود، یک پرچمی بود تحت عنوان جهاد اسلامی، ما سرزمین‌های اسلامی رو باید با حفظ اتحاد همه مذاهب آزاد کنیم، و صهیونیست ها اشغالگران صلیبی ها رو، ارتش های متجاوز غربی رو، آمریکایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها، روسا، صهیونیست ها، اینا رو از سرزمین های اسلامی بیرون کنیم، اختلافات مذهبیمون رو با نگاه تقریبی نه تکفیری حل کنیم، و دوباره به عزت و مدنیت اسلامی برگردیم و یک تمدن متحد اسلامی رو بسازیم، پیشرفت‌های مادی، معنوی، فرهنگی به ترکیب پیشرفت و عزت در بستر تفکر اسلامی برسیم. خط قرمزمون جنگ‌های داخلی بین مسلمینه، نباید با هم درگیر شیم علارغم اختلاف دیدگاه‌ها، و با دشمنان اسلام و مسلمین و اشغالگران باید درگیر شیم. این پرچمی بوده که تحت عنوان جهاد اسلامی
در بین شیعه و سنی طرفدار داشته. از اولی که قدس به اشغال دشمن در آمده اینا تو صحنه بودن. ممکنه ندونین ولی در جریان باشید، اولین راه پیمایی به اصطلاح قدس، روز قدس، نه حالا این روز خاص، اولین راه پیمایی مردمی کف خیابونا در دفاع از قدس در نجف در عراق به فتوای علمای شیعه برگزار شد. مرحوم کاشف الغطا و اینا یک جمع چند ده هزار نفری اولین بار آمدن تو خیابونهای عتبات، که اینجا بحث شیعه و سنی حرفا نیست، قدس سرزمین اسلامیست، اشغال دشمن در آمده. و باز خوبه بدونید که همون هفته های اول اشغال قدس، همون دو اوائل، نواب صفوی، شهید نواب صفوی در بازار تهران، بازار شاه بهش میگفتن، مسجد شاه، در مسجد بازار تهران اسم نویسی برای اعزام نیروهای جهادی برای رهایی قدس صورت داد. اون موقع با اون جمعیت و با اون وضعیت کشور 5000 نفر در تهران ثبت نام کردن در مسجد بازار که ما آماده عملیات شهادت طلبانه هستیم برای نجات قدس. علمای شیعه و سنی از الازهر مصر تا قم و مشهد و نجف فتوا دادن که جهاد واجبه برای رهایی قدس. و اینجا دیگه بحث شیعه سنی مطرح نبود. این دیدگاه میگفت ما چه شیعه چه سنی متحدن باید علیه استکبار و استعمار جهاد کنیم. خب این خط رو داشته باشیم از اولی که فلسطین اشغال شده تا همین الان که حماس سنی و حزب الله شیعه تو یک جبهه کنار هم دارن میجنگن، خونشون با هم مخلوط شده و مفهوم وحدت اسلامی، جهاد واقعی اسلامی اینه که آقا حزب الله شیعه است، حماس سنیه، ما با هم دیگه درگیر نیستیم، هم دیگه تکفیر نمی‌کنیم، ما برادریم، اختلاف نظرهای تاریخی، فقهی، کلامی، مذهبی هم داریم، اونا به جای خودش محفوظ، گفتگوی علمی میشه، ما برادریم، یک جبهه ایم، خونمون با هم در کنار هم میریزه. خب امروز همه میدونن هم اون جنگ 22 روزه غزه بد شد، جنگ 8 روزه و الان این جنگ، همه اینا بدون کمک حزب الله و بدون کمک انقلاب اسلامی ایران امکان نداشت. دیگه اینا جز اسرار نیست که کسی بخواد بگه. این موشکایی که کل شهرهای اسرائیل داره میکوبه بدون کمک انقلاب اسلامی ایران امکان نداشت. اولین اینا همیشه سنگ در برابر موشک بود. این اولین باره که موشک جواب موشک شده. موشک جواب موشک اولین باره توی همین دو سه سال اینجا شیعه و سنی در کنار هم دارن مبارزه میکنن. پس ببین این خطی که از اولی که قدس اشغال شد دیگه آقا اونا سنی هن، اینا شیعه هن، این کارا نبود. توی تهران 5000 نیروی شهادت طلب شیعه ثبت نام میکنه که ما میخوایم بریم فلسطین بجنگیم، متأ دولت حکومت شاه نگذاشت. آخوند شیعه هم در نجف اولین راهپیمایی رو به نفع آزادی قدس برگزار میکنه. سنی مجاهدش هم میجنگه، میگه ما با هدف ما رهایی کل جهان اسلامه. تا الان که قضیه حزب الله و حماس و ایناست. خب این خط جهاد یک، خط شماره یک جهاد اسلامی. جهاد علیه کی؟ علیه دشمنان اسلام. نگاه داخلی چی؟ نگاه تقریبی و برادری، نه نگاه تکفیری. جهاد اسلامی شماره دو که سنداشو آوردم اونا رو خدمتتون بگم. بعضی از این سندا رو تا حالا نشنیدیم و من اصلا برای این جلسه اینا رو گشتم پیدا کردم. همین جامعه المصطفی، طلاب غیر ایرانی، میدونین حدود 30-40 هزار طلبه از بیش از 100-110-120 کشور جهان در ایران دارن درس طلبگی میخونن. قرفه‌هاشون رو برید ببینید که اینا همه جا میگه آقا همه جا کسی که به عنوان پیاده نظام غرب، آمریکا و استعمار میاد با ما درگیر میشه، همین جنبه تکفیری هست. پیشمرگه های استعمار اینا هست. این خط جهاد شماره دو، جهاد قلابی. اینا چی کار میکردن؟ گوش کنین. از همون اولی که قدس اشغال شده با کمک اینا اشغال شد. اینا همون موقع هم شعار جهاد میدادن. متأسفانه جهاد علیه کی؟ هرگز جهاد جنبه وهابی تکفیری از همون اول هرگز جهاد علیه انگلیس اعلام نکردن. انگلیسی که داشت بر کل جهان اسلام مسلط میشد. اون موقع ارتش انگلیس و فرانسه بودن، بعد آمریکا. این جریان هیچ وقت علیه اینا اعلام جهاد نکرد اون موقع، بلکه با اینا کمک کرد، کنار انگلیسی ها وایستادن، کنار فرانسوی ها. دو تا کار کردن، گوش کنید.
یک جنگ با عثمانی، امپراتوری عثمانی که بالاخره اسلامی بود و داشت با غربی ها می جنگید. اتحاد با صلیبی ها و غربی ها علیه مسلمان. حالا عثمانی که سنی هم بود دیگه، شیعه که نبود که. حکومت اسلامی سنی حنفی، محمد ابن عبدالوهاب و ایجران وهابی حکم جهاد دادن، ولی نه علیه انگلیس، نه علیه اسرائیل، هیچ وقت. حکم جهاد علیه مسلمان ها، یکی حکم جهاد علیه عثمانی ها، یکی حکم جهاد در خود عربستان حجاز علیه مسلمانان سنی. این کاری که در عراق و سوریه اینا دارن میکنن، مسجد سنی آتش میدن، مسجد شیعه آتش میدن، کلیسا آتش میدن، همه کارن به اسم اسلام. این کار رو اینا اول از همون اول تو خود حجاز تو عربستان شروع کردن. من اسنادی آوردم براتون، فقط میخوام سند بخونم. مساجد اهل سنت رو آتش میزدن در خود حجاز و عربستان، همون اولی که اینا حکومتشون شروع شد با کمک انگلیسا. اینا هم حکم جهاد دادن و حکم جهاد علیه مسلمان ها، جهاد علیه عثمانی، جهاد علیه سنی های حجاز، حنفی و حنبلی، جهاد علیه شیعه. خشونت خشنترین کارا، بریدن سر، آتش زدن، تخریب کردن، خراب کردن مسجد. الان اینا توی عراق و سوریه عالم مسجد سنی ها رو خراب کردن. شنیدید رهبرشون گفت که ما مکه هم که بریم کعبه هم خراب میکنیم، برای که کعبه او سنگار هم بعد یا او سنگار رو دارن عبادت میکنن. تمام آثار اسلامی از بین باید بره، به مذهبم کار ندارن. درست ممکنه حالا یه وقتی شیعه رو دشمن شما رو یک چیز کنن، ولی اینا شیعه سنی براشون فرق نداره. سنی بیشتر کشتن تا شیعه، همو اولی که اینا در عربستان تشکیل شدن. اینم جهاد شماره دو، جهاد علیه مسلمونا، نه علیه استعمار. اینا کمک کردن اسرائیل تشکیل بشه، همین وهابیای تکفیری عربستان. 1948 اول اگه کمک اینا نبود اصلا اسرائیل تشکیل نمی‌شد. اینا اسرائیل رو تشکیل دادن. الانم به شما بگم اگر اینا نباشن، اگر همین امثال عربستان و ایتیپا نباشن، اسرائیل 6 ماه نشده سقوط میکنه. خود حزب الله و حماس کافی هم برای نابودی اسرائیل، احتیاج نیست ارتش از جایی بره. اینا در ایجاد اسرائیل نقش داشتن، در تمام این چند دهه برای سرکوب کردن مقاومت فلسطین نقش داشتن و سرمایه گذاری کردن. الانم شما فکر میکنید این قضایای عراق و سوریه چرا ایجاد شد؟ برای که اسرائیل لب پرتگاه بود. اسرائیل رو انقلاب اسلامی ایران یک جبهه متحد شیعه سنی درست کرد. اول جنگ 33 روزه، اسرائیل 33 روزه شکست خورد، برای اولین بار در تاریخ اسرائیل. اینا همون کسایی هستند که تو جنگ 7 روزه، جنگ 6 روزه، 7 تا ارتش عربی رو ظرف 6 روز کلا نابود کردن و از تمام کشورهای عربی سرزمین گرفتن تا شد اسرائیل فعلی. ارتشای عربی همه با هم شکست می‌خوردن از اینا. تو جنگ 33 روزه از یک گروه چریکی بچه شیعه حزب الله اینا شکست خوردن، نتونستن 2 کیلومتر تو خاک لبنان بیان جلو. سربازای اسرائیلی پوشک به پاشون می‌بستن زیر شلوارشون. نبرد بعدی جنگ 33 روزه شد 22 روزه. مقاومت 22 روزه غزه به کمک حزب الله و انقلاب اسلامی ایران بود. این دفعه 22 روزه اسرائیل شکست خورد. برای اولین بار اسرائیلیا گفتن آقا آتش بس صلح. همیشه طرفام اون طرف میگفت، اینا این دفعه جنگ 33 روزه 22. بعد جنگ سوم چند روز شد؟ 8 روزه. سر 8 روز باز گفتن باز همین خائنین رژیمای عربی اومدن آتش بس تمام فلان. الان این جنگی که درگیر شده با این که میدونید فشار اونقدر زیاد بود، اصلا این کاری که در علیه سوریه و لبنان و عراق و اینا شد، همه این کارا او جهاد شماره دو پرچمش بردن بالا، چون دیدن یک جاذبه پیدا کرد این شعار جهاد، شهادت، اسلام، عزت، وحدت. منتها پرچم کی بالای پرچم انقلاب اسلامی ایرانه؟ پیروان اهل بیتن، تمام جهان اسلام، جوونا، انقلابیون همه شیفته اینا شدن. موج عظیم اقبال به سمت مکتب اهل بیت شروع شده. اسلام انقلابی عزت بخش تو دنیا مطرح شده. همه حکومتاشون دارن میلرزن. یه مرتبه گفتن که یه برگی بزنیم، بیایم او جهاد شماره دوی قلابی رو مطرح کنیم که شعاراش همین شعار اینا باشه، ادای اینا رو در بیاریم، جهاد، شهادت.
از فرمولای اینا، روش اینا، عملیات استشهادی، حکم جهاد، بهشت، خدا، حق، نمیترسیم، دنیا رو اصلاح میکنیم، این ادبیات استفاده کنیم، منتها جهتگیریش برعکس. به جایی که فلش، نوک فلش پیکان به سمت آمریکا و اسرائیل باشه، این رو برگردونیم به سمت خود مسلمین. البته بدنه آدمای مستضعف فکری هم، بدنش ممکنه واقعا طرف از اروپا، از آمریکا، یه بچه مسلمونی بلند شده به عشق خدا و پیغمبر و اینا آمده، اون هم داره عملیات انتحاری میکنه دیگه. متأسفانه وقتی یکی از روزنامه‌های آمریکایی غربی ها نوشت که دو تا این دو نوع اسلام رو اگه میخواید مقایسه بکنید، حزب الله رو مقایسه کنید با همین گروهای تکفیری. حزب الله وقتی که لبنان اشغال شد، نیروهای طرفدار انقلاب اسلامی اینا 3-4 تا عملیات استشهادی کردن با 4 تا شهید، چند صد کماندوی آمریکایی و فرانسوی و اسرائیلی و انگلیسی و اینا رو به درک فرستادن. یادتونه سال 60 لبنان اشغال شد، با 4-5 تا شهید صدها نفر رو زدن و بعدم کل ارتشای غربی لبنان رو ترک کرد. اگه یادتون باشه گفتن شما او رو مقایسه کن با این عملیاتی که اینا میکنن، این جرنه تکفیری. او طرف یه نفری میره یه مرتبه 200 تا کماندوی آمریکایی رو میزنه، این آمده تو خیابون، تو مسجد، تو حسینیه، تو بازار، یک مرد زن بیچاره داره رد میشه تو خیابون، آمده سبزی فروشی، آمده نونوایی نون بخره، آمده یک پیرزنه رو بغل میکنه، الله اکبر، عملیات استشهادی، خودش شهید میشه، پیرزنه زخمی میشه. او میگفت که این عملیات های دوتا رو مقایسه کنیم بفهمین دو نوع اسلامه، دو نوع جهاده. تو اون نوع جهاد عقلانیت هست، اینا عقل ندارن اصلا. تو اون جهاد اخلاق هست، اون نمیره تو مردم، کوچه و خیابون مردم بیگناه رو بزنه، به مرکز کماندوهای اشغالگر حمله میکنه، اینا میان تو کوچه و خیابون مردم رو میزنن. اینا دو نوع جهاده. او جهاد بدلی قلابی، ورژن قلابی جهاد و شهادت طلبی رو شروع ساختن. برای چی؟ یک، آبروی جهاد و شهادت رو در دنیا ببرن. خب یک زمانی میگفت عملیات استشهادی جهادی با افتخار، یک جوان مسلمان لبنان آمده پیش مادرش، فرزندش میبوسه، مادرش میبوسه، مادرش میگه برو در راه خدا مثل به کاروان حسین ابن علی ملحق شو، برو و بر نگرد. چیزی بود تو دنیا، پدیده جدیدی بود، این همون فرهنگ بچه های ما بود که از جبهه های ما رفت به لبنان. اون وقتی که بچه های ما تو عملیات های بدر و خیبر و ولفجر 8 حرکت میکردن به سمت دشمن، تو نقشه میگفتن آقا اینجا از این باطلاقا و آبار رد میشید، به فکر برگشتن نباشید، ممکن دیگه شما بر نگردید. بچه ها میرفتن، این فکر بود که امروز رفت به لبنان و فلسطین و اوضاع رو به هم ریخت، دنیا رو به هم ریخته. اینا دیدن از پس او و کنترل او بر نمیان، دیگه هی دارن عقب نشینی میکنن، رژیمه خودشون هم داره سقوط میکنه. گفتن بیا یه ورژن تکفیری قلابی درست بکنیم، هم مسلمین و روح جهاد رو تو دنیا عین حماقت نشون بده، یه مشادم احمق، دیوانه، خشن، بیشعور، به زن و بچه و بیگناه و باگناه اصلا کاری نداره، فقط خون و خشونت میفهمه. قاشق هم شنیدم دستشون میدن که اینجا که تا شهید شدن فوری میخوان برن رو سر سفره پیغمبر بشینن با قاشق غذا بخورن. اونجا یه مش آدم ساده لوح رو پیدا میکنن، احمق اینا، و چهره اسلام در دنیا، یک اسلامی که نه انصاف داره، نه ترحم داره، نه اخلاق سرش میشه، نه عاطفه میفهمه، نه گناهکار و بیگناه رو از هم جدا میکنه، یه مش دیوانه. اولا آبروی اسلام و جهاد باید بره در دنیا. دو، تیغ روح جهادی و شهادی که رفته بود به سمت صهیونیسم و امپریالیسم و استکبار و دشمنان بشریت، که ما هر جا رفتیم تو دنیا دیدیم، از هندو تا کمونیست تا آمریکای لاتین تا شرق آسیا، مسلمون و غیر مسلمون میگفتن آقا ما طرف شمایی، ما با شماییم، اگه آمریکا اسرائیل به شما حمله کنه ما میام کنار شما میجنگیم. اینو من خودم اینا رو شنیدم. اینو تبدیل کنن به یک جریانی که حتی مسلمونای هم حاضر نباشن ازش دفاع کنن، چه برسه به نیروهای آزادیخواه و روشنفکران جهان که ازش دفاع میکردن. این هدف اول. هدف دوم، نجات اسرائیل از لب پرتگاه. یه مرتبه سوریه، حزب الله، نیروهای جهادی اینا که همه درگیر خط مقدم با اسرائیل بودن، همه باید برگردن مواظب خودشون باشن که خودشون سقوط نکنن. جنگ داخلی. نیروهای سنی انقلابی رو هم به تردید بندازن، بینشون شکاف بیفته که آیا ما بریم طرف اونا یا نه این طرف وایستیم، متزلزلشون کنن. اصلا این جریان به اصطلاح جهاد تکفیری رو دوباره علم کردن فقط برای نجات اسرائیل. چون واقعا اسرائیل لب پرتگاه بود، دو تا حل دیگه میخواست. این کارکرد ای اسلام قلابیه. حالا من یک سری سند براتون میخونم، اینا رو خواهش میکنم دقیقه تا حالا حتما ندیدید، که اینا نشون میده که این ورژن قلابی اسلام و جهاد از اول در ایجاد و تشکیل صهیونیسم و سقوط قدس با دشمن همکاری کرد، به جای جهاد با انگلیس و اسرائیل و اینا که داشتن جهان اسلام و قدس و فلسطین رو میگرفتن، حکم جهاد علیه مسلمان‌ها داد، شروع کرد به جهاد علیه عثمانی، جهاد علیه علماء سنی حجاز و جهاد علیه شیعه و آدم کشی. قضیه فلسطین، مقاومت فلسطین در برابر صهیونیسم، اصلا بعد از انقلاب ایران اسلامگرایی در فلسطین رشد کرد. البته قبلش نمیخوام بگم جریان اسلامی نبودن، چون غزه و فلسطین همسایه مصر، مصر هم از پایگاه‌های اصلی جریان اسلامگرایی انقلابی سنی بود، منتها اونا دو تیپ بودن. یه عده‌شون با گرایش‌های تصوف و حب اهل بیت و تقریبی، مثل مؤسسین اخوان المسلمین، اونا کاملا تقریبی بودن، تکفیری نبودن. یک جریانی هم تحت تأثیر جریان‌های وهابیت و ابن تیمیه و اینا، که اینا بیشتر مذهبی بودن، خیلی سیاسی و علیه اسرائیل حرف نمیزدن. خود اسنادی که نشون میده غربیا نوشتن، میگن مقاومت فلسطین تا قبل از انقلاب ایران یه مقاومت ناسیونالیستی عرب با گرایش سوسیالیستی بود، یعنی لایک بود، قومی و قومیتی بود، یه عدهشون مسلمان بودن اما حرکت اسلامی نبود. اوجش همین سازمان آزادبخش فلسطین بود و یاسر عرفات و اینا. در زمینم بدونید عرفات میگه من تحت تأثیر نواب صفوی چریک شدم. نواب صفوی رحمت الله علیه، شهید نواب، میره مصر و اردن سخنرانی میکنه علیه اسرائیل، همون اولی که اسرائیل تشکیل شده، میره دانشگاه قاهره به زبان عربی یک سخنرانی بسیار کوبنده میکنه. یاسر عرفات دانشجو بوده، مهندسی میخونده تو دانشگاه قاهره، پای صحبت نواب میگه من یه مرتبه تکان خوردم. بعد میگه بعد جلسه آمدم از این سید ایرانی پرسیدم که اول پرسی اینا، و بعد بهم گفت تو اهل کجا هستی؟ گفتم فلسطینیم. بهم گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم که دارم مهندسی میخونم. گفت تو کشورت سر فلسطین، قدس، بیت المقدس اشغال شده، آمدی مهندسی میخونی؟ الان فلسطین مهندس میخواد یا مجاهد؟ میگه همین حرف نواب صفوی باعث شد من درس و مهندسی رو رها کردم، رفتم سلاح برداشتی. البته بعدها اینا چون رویکرد اسلامی نداشتن، بیشتر قومیتی و ملی‌گرایی و اینا بود، بعدها دیدید انگیزه شون از دست دادن و آخر عمری متاسفانه ایشون هم تسلیم شد. و مثل بعضی از انقلابیون خودمان تو ایران که یک زمانی خط مقدم جهاد و مبارزه و زندان و فداکاری هم، بعد از یک زمانی خودشون خسته میشن میگن خیلی هم حالا لازم نبودی کارا، خیلی هم ارزشش نداره، حالا ساختیم هم ساختیم، حالا یک قدم جلو دو قدم عقب، خیلی مهم نیست. این حالت رو دارن اونجا تو فلسطین، این حالت بود. حالا سند دومی که عرض میکنم اینه، خود غربی ها در تحلیل، استراتژیست های غربی در باب فلسطین تحلیل کردن، میگن پرچم اسلام گرایی در فلسطین درست قبل از انقلاب ایران بود، اما اولین بار تحت تأثیر انقلاب اسلامی و پیامای امام خمینی و بعد پیروزی های حزب الله در لبنان، مقاومت حزب الله در لبنان تحت تأثیر ای چریک های مجاهد اسلام گرای فلسطینی آمدن به صحنه و سرنوشت فلسطین ورق خورد. و الا اسلامگرایی رادیکال تکفیریه که دشمن اصلش خود مسلمینن، نه کفار، اینا هیچ وقت در فلسطین پرچم جهاد و در خط مقدم نبودن. این سند رو عنایت بفرمایید. این در همین استراتژیست‌های آمریکایی که حالا سندش خواستم بهتون میدم، برید عین منابع رو ببینید. من مفادش و خلاصش میخونم چون فرصت نیست. میگه حرکت اسلامگرایی در دهه 1980 آغاز شد، گرچه ریشه هاش از قبل تحت تأثیر اخوان المسلمین مصر بود، شاخه هایی از اخوان انشعاب کرده بودن در فلسطین به رهبری علماء سنیه که اونم تکفیری، هیچ کدوم تکفیری نبودن، مثل شیخ تقی الدین نبهانی حزب آزادی بخش اسلامی رو راه انداخت، ولی بیشتر در مصر و سوریه و لبنان و اردن کار مسلحانه میکردن. شاخه مصری حزب رهبرش یک فلسطینی بود، اینا در مصر عملیات میکردن. ما تا قبل از انقلاب اسلامی حرکت اسلامی چریکی جهادی فلسطینی نداشتیم، چه برسه به تکفیری. چون آخه بعضی میگه آقا روز قدس، بعضی از این تکفیری های شیعه
گفتنی را. این روز قدس به ما چه مربوطه؟ قدس فلسطینی ها سنی هن، اونا هم یهودی هن، اینا هم تازه ناسبی هن، سنی و یهودی هر دوشون مثل هم بزن همدیگر بکشن، به ما چه؟ راهپیمای روز قدس ما شرکت نمی کنیم. یکی از اینا گفته بود من افتخارم اینه که از اول انقلاب تا راهپیمای روز قدس شرکت نکردم. اینا جزء افتخارات شده. چون ما غیر از تکفیری های سنی که از اوار داریم، عده تکفیری شیعه هم داریم که میگه تمام مسلمین جهان کافرن، همشون حرامزاده هن، همه ولد و زنای هن، همه نمازا باطل، همه جهنمی. اینا برای چی؟ برای که خبر ندارن، معرفت اهل بیت ندارن. خب اینا مستضعفن، بی خبرن، اینا ناسبی نیستن. مگر خود شیعه خبر داره؟ آقا اکثر خود ما شیعه ها معرفت به اهل بیت میگه داریم. اصلا اهل بیت میگه ما میشناسیم، سبک زندگی ما میگه اهل بیتیه. طرف از همین خراسان رفته بود مدینه، از همشهری های ما رفته بود زیارت امام رضا در مدینه قبل از اینکه بیان خراسان. نقد شده تا چند ماه امام رضا راهشون ندادن، بعد اینا به گریه افتادن. اما گفت آقا ما چیکار کردیم که ما رو راه نمیدید؟ ما شیعه شما ایم، از اوور دنیا پاشیدیم، ما راهمون نمیدی، یا ملاقات نمیدی. بعد از مدتی که به گریه افتادن امام رضا راهشون داد، گفت آقا برای چی ما رو راه نمیدین؟ فرمودن برای که شما دروغگویین. گفت ما کجا دروغ گفتیم؟ گفتن شما همه جا خودتون شیعه ما معرفی کردین. گفت ما شیعه ایم. فرمود ثروتمندان شما هر روز از فقرای شما خبر دارن؟ گفت نه. گفت اگر چند دست لباس دارید، کسی اونور شهر لباس مناسب نداره، شما بهش میرسید؟ خبر دارید؟ خبر دارید هر روز که کی مریضه، کی گرفتاره، کی بدهکاره، به هم سر میزنید؟ گفت نه. گفت شما شیعه نیستین، چرا به دروغ میگی شیعه؟ شما محب اهل بیتین، بگین ما اهل بیتو دوست داریم، چرا میگی شیعه؟ اگر یک بار دیگه خودتون رو شیعه معرفی کنید، من شما رو تکذیب میکنم، در ملأ عام آبروتون رو میبرم، میگم اینا شیعه نیستن. بگید ما عاشق محب اهل بیتیم. خیلی راست بگید، اهل بیت رو دوست دارید، بله، شیعه نیستیم. فرمودن شیعه دروغ نمیگه، شیعه خیانت در امانت نمیکنه، شیعه کلاه کسی رو بر نمیداره، شیعه صادقه، شفافه، شیعه با همه برادره. شیعه، امام فرمودن شیعه تو دلش کینه نیست، هر جا کینه هست شیعه نیست. شیعه حسود نیست، شیعه خسیس و بخیل نیست. فرمودن شیعه حق دیگران رو نسبت به حق دیگران حساس‌تره تا حق خودش. چطور به دروغ میگی شیعه؟ من میخوام بگم وقتی خود ماها شیعه نیستیم، چطور توقع داریم سنی ها شیعه باشه؟ اینا خبر ندارن، اغلبشون محب اهل بیتن، بی خبرن. یکی زید امام صادق پرسید، گفت آقا اینا محب اهل بیت نیستن، ما با اینا چیکار کنیم؟ اینا کافرن که. امام فرمودن نخیر، کافر نیستن. فرمودن اینا اطلاع ندارن، مستضعف فکری هن، جاهلن، کافر نیستن. فرمودن به دیدنشون برید، از مریضاشون عیادت کنید، در تشییع جنازهشون شرکت کنید، به خانه هاشون برید، مهمانشون کنید. اینا برادران شما هستن، خبر ندارن. یه اسلام دیگه بهشون از اول معرفی شده. شما هم که خبر دارید، خبر ندارید، چه برسه به اونا. آخه طرف گفت آقا امام صادق پرسیدن با فلانیا رابطت چجوریه؟ گفت آقا این آدمای درستی نیستن. امام صادق فرمودن چطور؟ گفت اصلا به اون چیزایی که ما عقیده داریم اینا عقیده ندارن. امام صادق فرمودن خب اگه اینجوری باشه که من باید رابطه منم باید با جناب عالی قطع کنم، چون اون عقاید من با عقاید شما هم خیلی فرق میکنه. بعد خداوندم باید رابطه‌ش با من قطع کنه و با ماها قطع کنه، برای که ما که به کل حقایقی که عند الله که اشراف مطلق که نداریم، که به اذن الله من با تو رفیقم، تو هم باید با اونا رفیق باشی. مگه ما باید طرد کنیم؟ مگر کسی دشمن اهل بیت باشه، دشمن اسلام و مسلمین باشه، خونریز، خائن، با او بحث میکنیم. اما خب ببینید، میگن اولین بار روح پرچم جهادی فلسطینی ضد صهیونیستی در خود فلسطین تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران بعد از انقلاب ما بوده. اینایی که من عرض میکنم تمام اسنادی است که فلسطینی ها میدونن انگلیسی ها آمدن، اسرائیلی ها آمدن، بعد آواره شدن اردن، مثل مدام اینا اصلا وطن واقعی نداشتن، از وطن واقعیشون محروم شدن. اینا میگن یهودی آواره، در واقع فلسطینی ها آواره های واقعی هستند. بعد از کمپ دیوید که اتفاق افتاد بعد از انقلاب ما، خیانت رسمی مصر، یک جریان رادیکال اسلامی کم کم در فلسطین راه افتاد تحت تاثیر هم فرهنگ اخوانی های مصر، هم به خصوص تحت تاثیر انقلاب اسلامی. و ارتباط اینا با پرچم حزب الله لبنان، من فلسطینی دیدم میگفت که بعد از پیروزی حزب الله لبنان و انقلاب اسلامی بر صهیونیست ها که اینا رو از لبنان ریختن بیرون، برای اولین بار اسرائیل در تاریخ شکست خورد اونجا. بعد جوری شد که این آرم پرچم حزب الله هر جا میرفت بالا این صهیونیست ها میترسیدن. بعد میگفت تو خیابونای کوچه خیابونای فلسطین
ما وقتی که می آمدیم بیرون تظاهرات کنیم تا یک اسرائیلی می آمد همه ما در می رفتیم. ولی وقتی که اینا آمدن پرچم حزب الله رو ما تو کوچه های قدس و غزه و اریها بردیم بالا، دیدیم تانکای اسرائیلی در رفتن و اینجوری شد که اول انتفاضه اول تو فلسطین شروع شد. بعد سالها سنگ جواب گلوله بود، حالا موشک جواب موشک شده. این نکته که عرض میکنم فقط یک اسم ببرم اینجا، میگه که اولین نشانه همین غزه، اولین نشانه رادیکالیسم و تندروی اسلامی جهاد اسلامی در منطقه محروم نوار غزه در هزار و اواخر دهه 1970، یعنی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ما، بعد از انقلاب ما شروع شد، به رهبری مرشدشون شیخ عبدالعزیز عوده که قبلا عضو اخوان المسلمین بود، بعد از اخوان انشعاب کرد شد مرشد معنوی، اولین گروه چریکی فلسطینی به نام جهاد اسلامی تحت تأثیر انقلاب اسلامی و در ارتباط با حزب الله لبنان تشکیل شده در غزه و فلسطین. اینا تکفیری نبودن، تقریبی بودن تحت تأثیر انقلاب اسلامی. اولین مسلسل ها و گلوله هایی که علیه صهیونیست ها با شعار الله اکبر شلیک شده اینا بودن. این جهاد شماره یک. گروه دستهای کوچک تیپ های جهاد اسلامی، سرای الجهاد الاسلامی و گردان های عزالدین قسام تشکیل شد تو این مناطق فقیرنشین غزه و خودشون اعلام کردن ما تحت تأثیر تعالیم آیت الله خمینی و سازمان جهاد مصر که انشعاب از اخوان کرده هستیم. این عین عبارتشونه. مرجعش هم اگر خواستید من مقاله، اصل مقاله و کتابی که به انگلیسی نوشته شده اینجا دارم، هر کس خواست بیاد بهش عین سند رو بدم بگم. نویسنده الیا رخیس و کتابش هم The Rise of the Palestinian Islamic Jihad و 4-5 تا کتاب و مقاله دیگه. کتاب دیگه مال میشل جوردن هست و همطور کتاب لورد دریک که اینا که دارم میخونم اسناد عیناً از روی کتاب هست که اینا داره الان در آکادمی های علوم سیاسی و روابط بین الملل داره در دانشگاه های غرب تدریس میشه به عنوان سند که آقا اول اینا شروع افتادن. و یک چیز جالب اینه که بعد اسرائیل شیخ عوده رو اخراج میکنه به لبنان، میگه تو با حزب الله و اینا ارتباط داری، برو همونجا، حق نداری تو فلسطین تو غزه باشی. صدها نفر از اینا رو بازداشت میکنن، شاخه های فرعی دیگه اینا تشکیل میشن، بعد حماس تشکیل میشه. اینا میگن که ما با ریشه های اخوانی تر فعالیت میکنیم. خود صهیونیست ها میگن اگر کمک ایران و حزب الله و جهاد اسلامی نبود حماس یا به وجود نمی آمد یا تا الان 10 بار از بین رفته بود. الان هم این موشک هایی که میره، اینا خیلی هاش موشک هایی که خب معلومه از کجا آمده، اینا دیگه جز اسرار نیست، خود آمریکا و غرب دارن میگن، خودشون میگن موشکای داره قبلا با فاصله های 100 متر و چند صد متری میزد، دیگه الان متری و میلیمتری میزنن مستقیم. میدونین نخست وزیر اسرائیل داشت مصاحبه میکرد، موشک درست خود کنار مقر مصاحبهش که وسطش تعطیل کرد رفت. همین روزا داشتن رئیس جمهور جدیدشون رو به حساب سوگند یاد بکنه و رسمی بشه، ترسیدن از ترس موشکا مجلس تاخیر انداختن، کنار پارلمان اسرائیل موشک خورد. اینا اولین بار در تاریخ اسرائیل نه سابقه نداره. حالا جالبه بعضی از این مقامات اسرائیلی هم میدونن اینا جزء یهودیای ایران بودن رفتن اونجا، یعنی وزیر جنگ قبلی اسرائیل ایرانی بود، رئیس جمهور قبلی اسرائیل ایرانی بود، ریشه یعنی فارسی اصلا حرف میزنه. منظورم اینه که صهیونیسم نظام سرمایه‌داری آمریکا از اینور اونور افراد رو جمع میکنه، سازماندهی میکنه و کار خودش انجام میده. پس روشن شد که اینها صریح گفتن که جهاد اسلامی فلسطین، پرچم اسلامی در فلسطین رفته بالا، پرچم تکفیری نبوده. جهاد اسلامی که اصلش در فلسطین بوده پرچمش تقریبی بوده و تحت تأثیر انقلاب اسلامی بوده. حالا کاری که اینا کردن چی بود؟ اینا دیدن تحت عنوان اسلام و حزب الله و ایران و اینا اسرائیل داره شکست میخوره، آمریکا داره شکست میخوره. آمریکا رفت عراق رو گرفت، خودشون میگن الان عراق تو دست طرفدارای انقلاب اسلامی ایرانه، ما عراق از صدام گرفتیم تحویل ایران دادیم، افغانستان رو از طالبان گرفتیم باز تحویل کسایی دادیم که بیشترشون ایران بودن، سوریه آمدیم کارو درست‌تر بکنیم بدتر شد، یک بسیج هم تو سوریه تشکیل شد، از بسیج ایران تو جنگ خوردیم یک بسیج عین بسیج ما تو سوریه درست شد، حالا تو عراق فتنه کردن یک بسیج هم داره تو عراق درست میشه. خودشون میگن آقا هر جا میریم درست‌ترش بکنیم گند میزنیم خرابتر میشه، بیشتر به نفع اینا میشه. آمدن گفتن از پرچم اینا و شعارهای اینا حالا بیام استفاده کنیم علیه خودشون. الان فهمیدید بعد از این قضیه غزه این داعش و این تکفیری ها و اینا بهشون گفتن خب اگه شما واقعا میخواهید جهاد بکنی خب الان بفرما فلسطین غزه. گفته نه اونا دیر نمیشه، اونا باشه مراحل بعد، ما الان باید فعلا عراق و سوریه و ایران و این مسائل رو حل کنیم، بعدم آخر سر فلسطین.
یک آزمایشگاه خوبیه برای افشای، یک آزمایشگاه خوب فکر کنم اسرائیل حمله کرد، یک آزمایشگاه خوبیه برای این. خیلی مهمه که الان داعش و صهیونیستا، یعنی تکفیری و صهیونیست، درست تو یک جبهه قرار گرفتن. حالا این اواخر که گفتن بیش از 1000 مجروح این گروه ها در سوریه و عراق در بیمارستان اسرائیل اصلا معالجه شدن. اخیرا هم یک چیزی تو اخبار آمد، من مطمئن نیستم، باورم نمیکنم در این حد وقیح دیگه، ولی این خبر خیلی ها گفتن که این ابوبکر بغدادی رهبر داعش گفتن یکی دو سال اصلا در اسرائیل بوده. حالا امیدوارم نباشه واقعا، ولی اگه این باشه دیگه خیلی رسواست. اینا آمدن برای حفاظت از اسرائیل، اسرائیل هم اینا رو تقویت میکنه برای که به جایی که نیروهای جهادی شیعه و سنی از سراسر جهان اسلام، الان وقتش بود که همه سرازیرشن به سمت قدس و فلسطین، کار قدس رو یکسره کنن. و میشه این کار. امام گفت اگه مسلمان ها هر کدوم فقط یک سطل آب بریزن، اسرائیل از بین میره، جهاد نمیخواد. یک سطل آب بریزین تمامه. اینا برای که این اتفاقات نیفته این قضایی رو شروع کردن. سند آخر، دو تا سند در باب رژیم آل سعود. اینا در تأسیس اسرائیل نقش مستقیم داشتن. و این شیوه هایی که الان میگن مسلمان رو میکشن به طرز فجیع، یعنی سر پدر رو جلوی فرزند میبرن، جلوی شوهر به زنش تجاوز میکنن، اینا اینقدر بیشرم و بیشرفن. ببینید از اولی که تأسیس شده وهابیت در حجاز همین کارا رو میکرده. اسلامی که قرآن میگه ترحم با رحما و بینهم، با بین مسلمانان با رحمت و محبت، اشداء علی الکفار، با دشمن که میجنگید اونجا محکم باشید. تازه اشداء هم به معنی خشن نیست، شدید معنیش خشن نیست، شدید یعنی محکم، نه یعنی خشن، محکم در برابر دشمن، یعنی تسلیم نشو، نه اینکه خشن باش هر کاری ازت برمیاد بکن. آقا پیغمبر معلم جهاد ماست، وقتی میرفته میگه آقا درخت ها رو نشکنید، پل ها خراب نشن، آب ها رو آلوده نکنید، حیوانات کشته نشن، مزرعه ها آتش زده نشن، به زنان و کودکان چی نشه، پیران پیران اونایی که فرار میکنن از برابرتون بذارید فرار کنن، هر کس با شمشیر با شما جنگید باش بجنگید. امیرالمومنین تو جنگ جمل میگه آقا وقتی دارید تو وارد شهر میشید، شهر رو گرفتید وارد میشید، ممکنه زنی بچه‌ای کسی بیاد سنگ بزنه فحش بهتون بده یا به من فحش بده. تو نهج البلاغه میفرمود به من ممکنه بیان فحش بدن به رهبرتون، مبادا عصبانی بشید و خشونت نشون بدید، سرتون رو بندازید پایین انگار نشنیدید و عبور کنید. فرمود امیرالمومنین میگه وقتی دارید میرید جنگ، اگه اسب ندارید از مردم اونجا به زور اسب نگیرید، پیاده برید. معاویه از اون ور میگه که به هر شهری رسیدید اگر با ما نیستن به زن و بچه‌شون هم رحم نکن. میگه اگه اسباشون لازم دارید بردارید، اگه لازم ندارید اسباشون رو بکشید، پشت سر زمین سوخته بذارید، هیچی نذارید. امیرالمومنین میگه مواظب باشید مزرعه هاشون خراب نشه. این دو تا اسلامه، دو تا جهاده، اینا فرقی دو تا. حالا اینا از قبل، اینا بعضی فکر میکنن اینا ضد شیعه ان، اینا از اولی که تشکیل شدن کارشون در خود عربستان همینطور بود. این سند مربوط به اینا قبل از اینکه بحث آمدن کربلا رو غارت کردن و هزاران نفر شیعه رو کشتن در کربلا، الان هم گفتن ما خواهیم بیایم از این حرفا، ولی بعضی فکر میکنن کربلایه. این سند رو عنایت کنید، قبل از کربلا با خود سنی های حنبلی خود حجاز و عربستان چیکار کردن. این عین سندی که دارم براتون میگم از زهاوی میگه وارد هر شهری شدن، شهر طائف، شهر مدینه، اولا با انگلیسی ها درست کنار انگلیسی ها متحد میشدن، هر جا انگلستان میخواست فرد کنه این ارتش وهابی ها رو، ارتش سعودی ها، آل سعود رو با پرچم و ایدئولوژی وهابیت میفرستاد، اسلحه و کارشناس به اینا میداد، با کمک اینا مناطق رو میگرفتن. اینا با شعار جهاد کنار انگلیسیا حمله میکردن و یکی یکی شهرهای سنی اسلامی رو نابود میکردن، آدم میکشتن. شما میدونین قبل از اینکه اینا بیان فقط کربلا نبوده، اینا مدینه رو غارت کردن، قتل عام کردن، اینا به طائف رفتن همین کارو کردن. اینا چقدر عالم سنی در همون موقعی که تشکیل شدن در عربستان کشتن و اعدام کردن با شعار جهاد و اینکه همه مشرک و کافرن، ما موحدیم، ما اسلام خالصیم. جهاد علیه انگلیس نه. میدونن اون کسی که عربا رو سازماندهی کرد، ارتش همین عربستان و حجاز، همین آل سعود و شریف و اینها رو علیه عثمانی ها و این منطقه عربی رو به عنوان جهاد آزادی بخش اعراب، استقلال اعراب از استعمارگران ترک یعنی عثمانی سازماندهی کرد
و به دست اینا حجاز و بعد فلسطین رو گرفت. کی بود؟ اون فیلم لورنس عربستان دیدید که فیلمش هم ساختن لورنس. امثال این جاسوسای انگلیسی که بین اعراب زندگی میکردن تو قبائل و به زبان اینا اونا آشنا و بعضی از اینا میامدن میگفتن ما وهابی مثلا وهابی شدیم، انگلیسی داریم، انگلیسی عضو سرویس جاسوسی انگلیس داریم، حاج نمیدونم چی وهابی، مشاور درجه اول کنار رهبران آل سعود. اینا اولین گروه های کماندوی آدمکش و تروریست یهودی و اسرائیلی صهیونیست اینا سازماندهی کردن. یعنی انگلیس وقتی رفت که قدس و فلسطین رو تحویل صهیونیست داد. صهیونیسم و انگلیس آوردن اونجا با کمک عربستان. اگر کسی میخواد بدونه اسرائیل چطور تشکیل شد اینه: یک، انگلستان سرمایه‌داری غرب با کمک مستقیم آل سعود و وهابی ها فلسطین رو از عثمانی ها گرفتن، در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت و بعد انگلیسی ها در اختیار صهیونیست ها قرار دادن. اسرائیل اینجوری تشکیل شد. مثلث صهیونیسم انگلیس، آل سعود و وهابی ها، تکفیری ها، اینا تشکیل دادن. میگه وارد طائف و مدینه و اینا شدن، شروع کردن تخریب همه مزارهای مقدس اصحاب پیغمبر، مقدسات شیعه و سنی رو خراب کردن. به جاش کاخهای صهیونیست‌ها رو ساختن. شروع به تخریب مزار و قبور همه اولیا و اصحاب پیغمبر و اهل بیت کردن. مردم سرشناس و محترم در مدینه و مکه را کشتار و ترور می‌کردن. و در زمان سعود بن عبدالعزیز حاکم سوم سعودی، تروریسم اسلامی تکفیری رسما تشکیل شد. تمام برنامه‌هاشون مشترک با بریتانیا، با انگلیس. انگلیس میگفت کجا برید جهاد کنید و علیه کیا، و کجا سکوت کنید و حرفی نزنید. و سند آخر در باب قضیه با فلسطینه. انگلستان وهابی‌ها و آل سعود رو در حجاز حاکم کرد با این شیوه که خود سنی‌ها رو هم تکفیر کردن. اینا که نمونه‌ای که عرض کردن. بعد به کمک اینا آمدن فلسطین رو از دست مسلمین سنی عثمانی گرفتن. وعده های انگلیس به اینا داد، بعدم عمل نکرد. اول با او شریف حسین و اینا و بعد با ای آل سعود دیدن اینا از اونا باز بهترن، نوکرترن و وحشیترن. این دو تا سند، یک سندی که دو بخش داره. این سندی که اینجا خدمتتون میخونم از کتاب دانشنامه فلسطین، دو جلد، سندای خیلی جالبی درش هست. دیگه اینو توضیح نمیدم، فقط این سند رو براتون بخونم عرضمو ختم کنم. جهان اسلام در جنگ جهانی اول و دوم به دست غربی ها افتاد. امپراتوری اسلامی عثمانی، که حالا اسلامی که میگم به ایمان اصطلاح و الا اونا هم همچی اسلامی نبودن، ولی بالاخره پرچم اسلام دستشون بود و داشتن با غربی ها میجنگید، با اشغالگران غربی. این امپراتوری سقوط میکنه، کل جهان اسلام، کل جهان اسلام بین انگلیس و فرانسه تقسیم میشه. خب این کشورهای عربی که میبینید الان 50-60 کشور هست، همه اینا همون موقع تشکیل شدن. اصلا شما اون موقع کشورهای به اسم مثلا لبنان، امارات، قطر، عربستان سعودی، نمیدونم ترکیه، اصلا این کشورها وجود نداشتن. شام بود و که فلسطین هم جزء شام بود، حجاز بود، شام بود، عراق بود و کل این سرزمین ها همش همین اسما رو داشت. این کشورها نبودن اصلا. این مرزها رو همه رو انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها برای کشور اسلامی رسم کردن. همه جا هم اختلافی که اینا همیشه آماده جنگ‌های مرزی، جنگ قومی و جنگ مذهبی با هم باشن، با هم درگیر شن. قرارداد معروف سایکس پیکو هستش که یک اینا نماینده‌های انگلیس و فرانسه بودن که مرزها رو کشیدن، گفتن اینا مال شما، اینا مال ما. مثلا لبنان، سوریه، الجزایر، تونس، اینا مال فرانسه. و خود سوریه، اینا مال فرانسه، که زبان فرانسوی همه اینجاها اجباری شد. تو مدرسه ها زبان فرانسه قرار شد آموزش بدن. عراق، فلسطین، این کل حجاز و این مناطق، کشور عربی جنوب خلیج فارس، ایران، اینا مال انگلیس. اینجاها زبان انگلیسی اجباری شد تو مدارس که هنوزم هست. اونجا زبان فرانسه گفتن زبان علم و تمدن و پیشرفت، زبان فرانسه باید حفظ کنید، چون نوکر و مستعمره فرانسه بودن. اینا هم زبان انگلیسی تمدن. اینا تقسیم شد بین انگلیس و فرانسه. خاورمیانه، ارتش انگلیس 1296 وارد قدس شده به فرمانده همون لورنس. 1296 یعنی چند سال پیش؟ 1918 بوده میلادی و 1295 ارتش انگلیس به فرماندهی لورنس، کسی که در حجاز ای آل سعود و وهابی‌ها رو آورده سر کار و با کمک اینا به امپراتوری عثمانی ضربه زده و اونا رو تجزیه کرده،
وارد شده.
یعنی اصلا فتح قدس در پروژه مشترک با همکاری این سعودی‌ها و وهابی‌ها با انگلیسی‌ها بوده. سقوط قدس. در آذر 1296 چند روز بعد از اینکه وارد شدن، همونجا گوش کنید فاصله نشده، یک هفته بعد انگلستان بلا فاصله تا وارد قدس میشه اعلام میکنه که ما اینجا رو سرزمین یهود خواهیم کرد. آخه ببینید چقدر واضحه و رسواست. این اولین مسئله شه. به کمک سعودیا و وهابیا میان قدس رو میگیرن انگلیسا، یه هفته بعد اعلام میکنه که مسئله اسرائیل و صهیونیسم مطرح میکنه. هنوز خودشون جاپاشون محکم نشده. اعلامیه بالفور صادر میشه. فلسطین سهم انگلیس میشه. به این شرط که زمینه‌های ایجاد دولت صهیونیستی و اسرائیل رو ایجاد کنه، فراهم کنه. همزمان متفقین غربی ها، ارتش های غربی، ملک عبدالعزیز بن سعود پدر فهد رو که حاکم نجد بود بهش میگن تو اولین کسی باید باشه که تبریک بگی به انگلیسی ها که بیت المقدس رو گرفتن و اولین کسی باید باشید که بگید اینجا مال یهودی هست. اولین حاکم به اصطلاح عربی به اصطلاح مسلمانی که سقوط قدس به دست انگلیسی ها رو تبریک گفته رژیم آل سعود بوده. هیچ مخالفت نمی کنه، تایید می کنه. 1920 یعنی یک سال و نیم بعد از اینکه قدس سقوط میکنه، فلسطین دست انگلیسی ها میفته، فرزندش فیصل رو میفرسته لندن تا مستقیم به ملکه انگلیس، پادشاه انگلیس، پیروزی ارتش انگلیس در بیت المقدس رو تبریک بگه. چند ماه بعد مقاومت فلسطینیا شروع میشه، چند هفته بعد علیه انگلیسی ها و صهیونیست ها درگیر میشن. کشورهای عربی و اسلامی شیعه و سنی میریزن تو خیابونا، تظاهرات میکنن. همین تظاهرات روز قدس در واقع از همون جا شروع میشه، خودجوش. یک سندی اینجا من این دستخط ای اینجا دارم، این دستخط یه آدم فاسد پلید که تو دانشنامه فلسطین منتشر شده. این دستخط یک دستخط خط ننگ نحس زشتی هم داره. متنی که اونجا نوشته اینه: مردم شروع کردن تو سرزمین های اسلامی تظاهرات علیه انگلیس و علیه صهیونیستا، دفاع از فلسطین و قدس. این نامه، این ترجمه نامه شو من میخونم: من سلطان عبدالعزیز عبدالرحمن آل فیصل آل سعود بتکی، حالا عربیشه، فارسیش اینجوری میگم، میگه من فلانی سلطان عبدالعزیز نزد سر پرسی کوکس، نماینده بریتانیای کبیر، ارباب، کسی که کشور اسلامی ای و او فرانسوی اینا با هم تقسیم کردن که کدوم کشور مال کی باشه، من سلطان عبدالعزیز عبدالرحمن آل فیصل آل سعود نزد سر پرسی کوکس نماینده بریتانیای کبیر هزار بار اعتراف و اقرار میکنم که از نظر ما هیچ مانعی به بخشیدن فلسطین به یهود، بعد میگه به فقرای یهود یا غیر آنها، هیچ مانعی از طرف ما به هر گونه و به هر ترتیبی که بریتانیای کبیر صلاح میداند وجود ندارد و من هرگز تا روز قیامت از فرمان بریتانیا تخلف نخواهم کرد. این پدر ای آل سعود بود. اولین کسی که تبریک گفته تش سقوط قدس رو و اولین کسی که تایید کرده ظهور صهیونیسم رو و اولین کسی که امضا کرده من تا ابد، تا قیامت، فکر میکرده تا قیامتم خودش هست، گفته من تا قیامت از رأی و نظر و فرمان بریتانیا تخلف نخواهم کرد. اینه، اینا حکم جهاد میدن علیه مسلمان، علیه اسرائیل و انگلیس نه. چند هزار عملیات انتحاری تا الان کردن اینا تو عراق و سوریه و پاکستان و عراق علیه مسلمان ها. یک عملیات استشهادی علیه آمریکایی ها و انگلیسی ها و صهیونیست ها نکردن. 1308 میشه، یهودی ها مسجد الاقصا رو موقعی که مسلمین دارن نماز میخونن میان آتش بزنن. تظاهرات میشه دوباره در جهان اسلام. ارتش انگلیس اعلام میکنه اگر به یک یهودی در فلسطین اهانت بشه، اینا اومدن مسجد الاقصا رو آتش بزنن، ولی اگر به یک یهودی اهانت بشه کل اون مردم اون شهر و محله و روستا مسئولیتن و باید جوابگو باشه. وزیر مشاور آل سعود فوری میره با روزنامه دیلی تلگراف مصاحبه میکنه. 1308 میگه ملک ابن سعود قبل از هر چیز و هر کس دوست خالص بریتانیای کبیر است. ما به بریتانیا اعتماد داریم و میدانیم مقامات انگلیس هر کار که صلاح باشد در مورد مسائل قدس انجام خواهند داد. خودشون بیشتر صلاح میدونن، صلاح خیش خسروان دانن. بعد از این قضایای یکی مدتی بعد، یکی دو سه سال بعد، قیام فلسطین به رهبری شیخ عزالدین قسام
که یک عالم مجاهدی بود در سوریه و اینا، قیام فلسطین شروع میشه. اینا میبینن به رژیمای عربی همه خائن و دروغه، همه وابسته، نوکرای خود اینا هن. باید فلسطینی به نام خدا قیام کنه. تا قیام عزالدین قسام شروع میشه، سفیر انگلیس میگه که ما باید از ابن سعود و آل سعود کمک بخوایم برای سرکوب این قیام. گوش کنه، همین کار که الان هم دارن میکنن ها، همین الان هم اینا دیدن اسرائیل به خطر افتاد، دوباره از آل سعود کمک خواستن. دلارای نفتی، ایدئولوژی وهابی، جهاد علیه مسلمان، مسلمان کشی. جواب ملک عبدالعزیز رو گوش کن. ملک عبدالعزیز آل سعود میگه که، میگن آقا مردم ریختن تو خیابون فلسطینیا و عرب قیام کردن، انگلیسیا و یهودیا کشتارشون کردن. جواب ایشون شاه سعودی، عین جملهشو دارم میخونم، میگه اعراب باید خود را ملامت کنند، زیرا آنها خودشان را آزار دادند نه انگلیسی ها را. یعنی غلط کردید آمدید تو خیابون اعتراض کردید، خربزه خوردید پای لرزش بنشینید، انگلیس ها حق دارند بزنن تو، غلط کردید که نظم را به هم ریختید. 8 اردیبهشت 1115 عبدالعزیز آل سعود یه نامه یکی از رهبران فلسطینی مینویسه به ایشون به نام حاج امین الحسینی، به حاکم آل سعود میگه شما حاکم مسلمانی در مسجد الحرامی، یه مسئولیتی، یک جوابی، یک کاری گرفتن، تمام خانه های ما رو گرفتن، دارن میکشن، نابود میکنن، همه تون واسیدون دارن نگاه میکنین یا از اونا تایید میکنین؟ گوش کنین، میگه که این نامه او فرد فلسطینی است، عالم فلسطینی، روحانی فلسطینیه، میگه فلسطین از سوی سیاست انگلیس و صهیونیسم هدف قرار گرفته، همه احزاب متحد شده اند، احزاب اسلامی و مردم، که دست به اعتصاب عمومی بزنند. ما قرار داریم و تصمیم داریم که این اعتصابات را تا آخر ادامه دهیم تا به نتیجه برسیم، و از شما میخواییم کمک کنید به ما که بیت المقدس رو نجات بدیم. شاه سعودی چیکار کرده به نظرتون؟ تا این نامه رو گرفته، قبل از اینکه به هر کسی دیگه نشون بده، میده به مشاور خاص خودش یوسف یاسین، میگه فوری برو سفارت انگلیس در جده نامه رو بهشون نشون بده، ارباب رو در جریان بگذار که اینا میخوان اعتصاب شروع کنن، سری نامه رو به سفارت انگلیس در جده بده تا انگلیسی ها در جریان باشن. بعدم میگه از طرف من به بریتانیای کبیر بگید که هیچ اقدامی که متعارض با سیاست های بریتانیای کبیر باشد به هیچ وجه انجام نخواهیم داد. و اینو گوش کن، ما مسئله فلسطین دیگر به ما مربوط نیست، ما در مسائل داخلی انگلستان دخالت نمی کنیم. فلسطین شده جزو مسائل داخلی انگلستان. به انگلستان اطمینان بدهید که ما در مسائل داخلی انگلیس دخالت نخواهیم کرد، این شما و این قدس. وزیر مستعمرات انگلیس در پاسخ به این کار شاه سعودی و رهبر وهابیا طی نامه‌ای به او میگه که خیلی ممنون که دخالت نمی کنید در امور داخلی ما، ولی ما میخواییم دخالت بکنید، ما میخواییم شما این اعتصاب رو باید در هم بشکنید، بی طرف هم نباید، باید بیا اعتصاب رو هم بشکنید. سفر انگلستان دستور میده بهش، میگه اگر ملک ابن سعود بتواند از نفوذ خود برای متقاعد کردن اعراب جهت دست کشیدن از خشونت، حالا اعتصاب شده اونا شدن خشونت، اینا میگن آقا خشونت نکن، طرف اصلا این غربی عادت شده میان میزنن میکشن تجاوز میکنن غارت میکنن، بعد طرف مثلا یک دستش اینجوری میکنه، میگه ای خشونت، میگه شما باید کمک کنی اعراب دست از خشونت بردارن، اینا دارن جنایت میکنن، اونا میخوان اعتصاب کنن، این میگه خشونت، باید کمک کنی اعراب دست از خشونت بردارن، این خدمت بزرگی نه تنها به حکومت انگلیس بلکه به همه اعراب خواهد بود، شما باید بیاد اعتصابشون رو بشکنی. قیام اسلامی فلسطین به رهبری شیخ عزالدین قسام به اوج میرسه، اعتصاب عمومی کل فلسطین رو میگیره، جنگ جهاد اسلامی در فلسطین شروع میشه به رهبری علمای دین در اونجا در همون ابتدا. استعمار انگلیس برای سرکوب مسلمین از خود مسلمین استفاده میکند، از ارتشا و حکومت‌های عربی، میگه شما اول برید بعدم ما میایم، همون کار که الان تو سوریه و عراق و این ورور میخوان بکنن و دارن میکنن. بعد میگه انگلیسی‌ها نتوانستند قیام مردم را سرکوب کنند به طور مسلحانه، این بار به عبدالعزیز آل سعود دستور داد انگلستان که شما باید مردم فلسطین را آرام کنید. خیرالدین کی در کتاب خود تحت عنوان شبه جزیره العربیه فی عهد الملک عبدالعزیز، این سند اونجاست، میگه دولت انگلیس از طریق وزیر مختار عربستان در لندن با ابن سعود آل سعود تماس گرفت، او را به دخالت در این مسئله فرمان داد، گفت اعلی حضرت تصمیم گرفت برای حل بحران، اعلی حضرت شاه انگلیس، برای حل بحران تلاش مشترکی با دولت‌های عربی مبذول دارد، ولی این تلاش باید طبق فرمان و برنامه و شرایط انگلیس و بدون هیچ قید و شرطی انجام شود. تخلف هر چی ما میگیم. قیام فلسطینی‌ها علیه انگلیس و یهودیان اوج میگیره، آل سعود میاد وسط میگه ما وساطت میکنیم برای صلح. تا وقتی اینا دارن میکشن، سرکوب میکنن، اینا وایسادن کنار کمک هم میکنن. تا فلسطینی‌ها اعتصاب و قیام شروع نمیشه، میبینن کار بر انگلیسی ها و غربی ها و صهیونیست ها داره سخت میشه، یه مرتبه آل سعود میان وسط، وساطت آتش بس، هم کار که الان دارن میکنن. پیشنهاد آل سعود به اعراب و فلسطینی ها، آشوب ها را متوقف کنید، ما پیش بریتانیا یک کبیر وساطت میکنیم که بخشی از خواسته های شما تحقق پیدا کند و این آشوب ها به ضرر خود شماست. بعدم رهبران فلسطین رو میخوان به مکه و به عربستان و که آقا قیام علیه انگلیسی ها باید تعطیل بشه و اتفاقات دیگه‌ای که میفته که دیگه من همه اینا رو نمیخوام براتون بخونم، خود شما به این دانشنامه فلسطین مراجعه کنید ببینید چقدر از این اسناد هستش. من عرضمو تمام میکنم با این جنبندی که مراقب باشیم برای بی‌آبرو کردن و از صحنه بیرو کردن جهاد اسلامی اصیل که میگه مسلمین با هر مذهبی یک امتن، همدیگر رو تکفیر نمیکنیم، البته با دیگران باید صحبت بکنیم، ما معتقدیم خط صحیح خط اهل بیت، دیگران هم برادران و خواهران ما هستن، باید کمکشون کنیم، هدایتم بکن. تکفیر و دشمنی هرگز، ولی در برابر استعمار و صهیونیسم باید با قدرت بایستیم در کنار هم. اونجا جهاد و شهادت هست، او هم به روش اخلاقی، نه خشونت علیه آدمای بیگناه. خط جهاد قلابی، جهاد به اصطلاح تکفیری سعودی وهابی در خدمت آمریکا و صهیونیسم، از اولی که اسرائیل تشکیل شده، از سند براتون آوردم که اصلا اینا نقش داشتن در سقوط قدس، تا همین الان همین خط دارن ادامه میدن و این بلواهایی که در سوریه و عراق و پاکستان و یرفا و ترور و بمب‌گذاری، اینا همه اینا برای بی‌آبرو کردن جهاد و شهادت بود و برای اینکه اسرائیل نجات پیدا کنه و مسلمین متحد نشن. این نهضت بیداری اسلامی که توی کشور عربی راه افتاد و اینا همه تحت تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم انقلاب ما بود و اتفاقات لبنان و اینا دیدن اگر این به مسیرش ادامه بده تمام این رژیم‌ها یکی که سقوط خواهند کرد، رژیم بعدی خود آل سعود بود. بیداری اسلامی رو چیکار کردن؟ تبدیل کردن به جنگ داخلی بین مسلمین، جنگ مذهبی، جنگ قومی، جنگ قبیله‌ای، جنگ‌های ملی اینا. یک مرتبه الله اکبر خلافت اسلامی، خب چرا خلافت اسلامی رو اول تو خود عربستان درست نمی‌کنید؟ مجاهد تکفیری، شهادت طلب، چرا کمربند انفجاری به خودت نمیبندی الان بری تو غزه با اسرائیلیا بجنگی؟ چرا خلافت اسلامی در اردن و عربستان و قطر و کویت و امارات و هیچ کدوم از اینا مثل که قرار نیست خلافت اسلامی باشه؟ تا تو سوریه و عراق و اینا جریان‌های دموکراتیک با رأی ملت با گرایش ضد صهیونیستی آمدن، خلافت اسلامی. خلاصه دوم خروس هیچی، کله خروس هم آمده بیرون و این مرحله امیدواریم درست مرحله تلخیه، اما از یک جهت هم من فکر میکنم مقدمه یک بیداری دیگه در جهان اسلام خواهد بود تا کل ملت‌های مسلمان ببینند دو تا پرچم جهاد و اسلام اینا رو از هم جدا بکنن. اسلام قلابی خشن بیرحم تکفیری خائن و وابسته در خدمت صهیونیسم و استکبار غرب و اسلام جهادی عقلانی اخلاقی برادر وحدت طلب احترام به بیگناه و خون بیگناه و مجاهد و شهادت طلب در برابر دشمنان بشریت، این دو تا اسلام باید از هم جدا بشن و به نظرم کم کم هم در جهان اسلام هم در افکار عمومی دنیا این دو تا فرقش معلوم میشه. خیلی ممنون و متشکرم، امیدواریم ان شاء الله خدا نماز و روزه‌های همه رو قبول کنه. برای ما هم دعا بفرمایید همونطور که برای خودتون دعا میکنین. هر شبت که و از خدا میخواییم که تو این شبها و این لحظات این خونهایی که داره در غزه به خاک میرزه، تشنگی ها، گرفتاری ها، زن و بچه ها از زیر آوار، همینطور قربانیان این تفکر انحرافی انگلیسی صهیونیستی در عراق و سوریه و اینا، این خونها انشاءالله به هدر نره و انشاءالله به هدر نخواهد رفت و به زودی آبروی این جریان های وابسته در سطح جهان ریخته بشه و یک پرچم جهاد واقعی، جهاد و شهادت اسلامی ضد استکبار به تشکیل امت واحد متحد عزیز اسلامی انشاءالله در آینده منجر بشه. و به روح امام عزیز درود میفرستیم که همه اینا برکات روح انقلاب و امام و شهدا بود. او بچه هایی که در زمان جنگ، او بچه های قواسی که وقتی وارد اروند شدن
بهشون گفتن آقا آب با سرعت 100 کیلومتر در ساعت داره میره طرف خلیج فارس و ممکنه تو راه آب ببرتون جنازه هاتون هم پیدا نشه، او بچه‌هایی که گفتن میدونیم و میریم، او بچه‌هایی که تو قله‌های کردستان تو سرما دست و پاشون یخ می‌بست سیاه می‌شد که وقتی آوردنشون عقب پاشون رو قطع می‌کردن، او بچه‌هایی که تو بیابونای فکه تشنه می‌جنگیدند، تشنه جلوی هم شهید می‌شدند ولی خاکریز رها نمی‌کردند، او بچه‌هایی که زیر آتش خمپاره‌های سنگین زیر بمباران شیمیایی تو خیبر و بدر تو شرق دجله جنگیدند، جنازه هاشون همونجا موند، بچه‌هایی که تو خاک دنبال فشنگ کلاش می‌گشتن، از سه طرف زیر آتش بودن، زیر بمباران بودن، عقب نمی‌رفتن، تا لحظه آخر با هم لبخند می‌زدن و می‌موندن. او فداکاری‌های او بچه‌ها امروز دنیا رو به هم ریخته، از مصر تا افغانستان همه جا به برکت خون این بچه‌ها به هم ریخت. اگر در لبنان صهیونیست‌ها رو به خاک نشوندن، این از برکات بچه‌های ما بود. این سبک جنگیدن تو جبهه ما برای اولین بار تو دوران جدید دوباره مطرح شد. او بچه‌هایی که وقتی که می‌خواستیم وارد اروند بشیم، گفتیم بچه‌ها گفتن آقا اینجا الان وارد آب بشیم بر نمی‌گردیم، خط هم نمی‌تونیم بشکنیم. سرعت آب 100 کیلومتر، دشمن اون طرف، اون موانع انفجاری، این همه چی. بعد گفتش که آقا ما امشب وارد آب بشیم، کوسه‌ها ما رو می‌زنن، کوسه‌ها نزنن، عراقی‌ها می‌زنن، هیچ کدوم نزنن، ما لای طلای انفجاری گیر می‌کنیم، از اینجا هم رد شیم، خط رو نمی‌تونیم بشکنیم، خط رو هم بشکنیم، فردا صبح کل این منطقه پر از تانک، او هم نباشه ما چند روز بعد زیر بمباران شیمیایی شهید میشیم. با همه اینا امشب من وارد آب میشم. ولی که امام تو جماران نشسته، میخوام بهش بگن که بچه‌ها رفتن. بعد گفت که برای من وارد شدن به آب مهمه، زنده بیرون آمدن به من مربوط نیست دیگه، به خداوند مربوطه، خدای این طرف اروند، خدای اون طرف اروندِ. بعد گفت امشب ما میریم، همونطور که موسی از نیل، خداوند موسی، حضرت موسی رو از نیل عبور داد، امشب ما رو از اروند عبور میده، و همین کار شد. ما اون شب وقتی که وارد آب شدیم، کنار آب که سجده کردن بچه‌ها، آخرین سجده و با هم دیگه روبوسی کردن و قواسا و وارد آب شدیم، همه بچه‌هایی که بودن اینا من تا چهره همشون می‌دیدم، و بچه‌ها وارد آب شدن که بیرون نیان، یعنی با اطمینان 100% که ما امشب شهید میشیم بچه‌ها رفتن. او وقتی که خط اروند شکست، او اخلاص که بچه‌ها رفتن به سجده، وقتی کربلای 4 قواسا رفتن سجده، 20 دقیقه تو سجده بودن، بلند شدن، حنا بسته بودن، گفتن امشب جشن خونه، بعد با هم روبوسی کردن، و وقتی قواسا وارد آب می‌شدن، این صحنه رو بنده خودم دیدم دیگه، قواسا وارد آب می‌شدن، زیر لب آرام آرام لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک گفتن و رفتن، و اون ستون قواس اون شب جز چند نفرشون برنگشتن. اونا حالا اثر داره میکنه، هیچ کس هم خبر نداشت که تو تاریکی، تو سرما، تو گرما چیکار میکنن. اون بچه‌هایی که تو اسارتگاه‌های عراق، طرف میگفت با توم اومدن بالا سر ما، به من گفتن به خمینی باید فوش بدی، من فوش ندادم، با توم زدن دست و پای منو شکستن، و بعد دست و پای شکسته منو رها کردن، که این دست و پای من کج جوش خورد. میگفت بعد از مدت‌ها که دیگه بدن من چرک کرده بود و عفونت، تو خودش میگفت دست من کرم داشت، زنده من بودم و کرمای دستمو برمی‌داشتم می‌ذاشتم کنار. بعد دوباره من قرار شد برم بیمارستان عمل کنن، گفتن مواد بیهوشی نداریم، بدون بیهوشی عملت میکنیم. میگه منو بیهوش نکردن، دوباره دست منو شکستن، ولی من حاضر نشدم به خمینی فوش بدم. خب این اخلاص، خداوند در قرآن میگه ان تنصر الله ینصرکم. حالا ببین دنیا رو همین بچه‌ها به هم ریختن. السلام علیکم و رحمت الله.